أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بين السر السكر بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليه أجمعين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. هر معرفتی و علمی به اقتضاء و بر اساس موضوع و یا غایت ارزش سنجی می شود و معرفت الله چون هم موضوعش عالی ترین موضوع هست و هم غایتش بالاترین غایت، موضوعش ذات حق و صفات اوست، غایت و نتیجهش هم استکمال نفسه، طبعا از همه معرفت ها برتر هست. معرفت الله سبحانه اعلی المعارف. یکی از آراء و نظرات مطرح شده رأی محقق عراقی است رضوان الله تعالی علیه در تقریرات، اونچه که معروف به رأی ایشون هست، در تقریرات دروسی ایشون مطرح شده و به عبارات نهایت الافکار که مراجعه میکنیم، اونچه رو که به ایشون منسوب هست میتوان به دست آورد. ولی در مقالات و الاصول میتوان گفت که اونچه که معروف شده به عنوان رأیشون به طور کامل نیامده. شاید بشود گفت که به نحوی به اصطلاح تحافت و تفاوت هم ممکن انسان حس کنه بین ظواهر مقالات الاصول و تغییراتشون. نظریشون اینه که حروف و ادوات وضع شدن برای اعراض اضافی نسبی و در واقع اعراض که دو هسته هستند و یکیشون اعراض اضافی هستند از اعراض نسبی هستند، موضوعشون موضوع هستند برای حروف. توضیح نظریه اینه که موجود در خارج سه گونه است: ما یکون وجوده وجودن لنفسه در مقابل اعراض که وجودات لغیره هستن، لغیره ها هستن. ما یکون وجوده وجودن لنفسه کل جوهر، همی انواع جوهر، عقل، جسم، اینا وجودات چون وجودات لنفسه ها هستند. دسته دوم، ما یکون وجوده فی نفسه وجودن لغیره، ازا وجودت فی موضوع، مثل بیاز که ازا وجودت فی جسمی. اعراض تست از این قسم هستند که اذا وجوده في الموضوع بس لغيره بر غير حاصل می شوند. از اینها به وجود رابطی تعبیر میشه که ذهنمون به اون آشناست. منتها اعراض دو دسته هستند. اعراضی هستند که برای وجود یه موضوع نیاز دارند، مثل لون بیاز یک موضوع میخواد. اگه جسمی باشد، جداری باشد که بتونه بیاز بر اون قرار بگیره، به اصطلاح موجود چه روی اون موجود میشه. یک موضوع میخواد، موضوعش دو طرفه نیست. بعضی اعراض هستند که نیازمند به دو موضوع هست، روی دو موضوع قرار میگیرند. موضوعاتی، اعراضی که در خارج با موضوع واحد کارشون میگذره، مثل کم عدد، نیازمند نیست که دو تا موضوع باشد، کیف و امثال اینا. اعراضی که نیازمند به موضوع عینند که متقوم بشوند و وجود پیدا بکنند، مثل عرض اضافه، عرض عین، که به هر حال بخواد به وجود بیاید. مثلا عرض عین یک مظروفی میخواهد و یک ظرفی میخواهد تا بتونیم بگیم این در آن است، این عینیت حاصل شود. عرض اضافه دو طرف میخواهد یکی به دیگری نسبت پیدا کنه. زید است و قیام است و باید در واقع این دو باشند تا اتفاق بیفته. به اصطلاح زید اون قائمونی میخواد تا قیام بتونه وجود خارجی پیدا کنه. دو این حالا بحثای فلسفی است و دقت کرد، نه اینجور نیست. عقل اونی که شما تصورتونه نیست، که عقل وجود جوهری داره، وجود خارجی داره مستقلا. به هر حال اگر اعراض رو نگاه کنیم میبینیم که دو دستن. یه دسته با یک طرف یا یک موضوع وجود پیدا میکنن، موجود میشن. بعضی دیگه دو طرف دارن و این عرض باید روی دوی اونها قرار بگیره. مثلا فرض کنید که بیاض بخواد به وجود بیاد، نیازمند به دو طرف نیست. یک جسم اگه باشد، جدار باشد، واقع میشه. اما بعضی اعراض همچنان که بین دو موجود جوهری ارتباط برقرار میکنن و باید دو طرفی باشد تا این اتفاق بیفته. زید قائم است، این است باید زمانی است واقع میشود که زیدی باشد و چیزی به نام قیام و قائمی وجود داشته باشه. وقتی این است اتفاق میفته، اما بیاض اینجوری است که دو سو بخواهد، دو طرف بخواهد. اعراض پس بنابراین به اعراض نسبی، یعنی نسبت بین دو چیزند، یا به تعبیر دیگر اضافی که بین دو چیز و غیر نسبی تقسیم می شوند. اینو تو ذهنتون باشه، مهمه. اسم سوم از وجودات خارجیه ما یکون وجوده لا فی نفسه که انها النسب و روابط، که در واقع هیچ نفسیتی ندارند جز اینکه در واقع اینها لا فی نفسه هستند، لا فی نفسه بودنشون نفسیتشونه. بله، این یه مقدمه که بدونیم سه نحوه وجود در خارج داریم: جوهر، اعراض، نسب. و اعراض هم دو قسم شدن: اضافی، غیر اضافی، نسبی، غیر نسبی. مقدمه دوم این که رویه عقلای اینجوریست. عقلا دیدن که باید برای همین انواع وجودات واژگانی و الفاظی رو جعل کنن، چون غرض از تکلم و تلفظ افاده و استفاده است. برای وقوع افاده و استفاده باید یک الفاظی وجود داشته باشه به تناسب هر مفاد و معنا و اون به اصطلاح مدلولی که میخوان ادا کنند و به اصطلاح بیان کنند. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم عقلا این کار رو کردن، ملاحظه میکنیم میبینیم که اصل ما برای جواهر بحث شدن، خیلی روشنه، اصل ما برای ادای جواهر بحث شدن، جواهر خمسه. و حاره ای از اعراض هم اسماء بهشون دلالت میکنه، اون دسته از اعراضی که نیاز به دو طرف ندارد، مثل گفتیم کیف، که از جمله کیف و مبصر است، یک از اونها این بیاسه، مثلا لون. درست شد؟ لون که کیف مبصر است از این قسم اعراض هست، ولی دو طرف نیاز ندارند، نسبی اضافی نیستند، غیر نسبی هم. اینا هم اسما بهشون دلالت میکنه. پس یه دسته از وجودات خارجیه با اسما ادا میشوند و اونها عبارتند از جواهر، و بعضی از اعراض، اون دست از اعراض که نسبی نیستن، اضافی نیستن. بعدم ملاحظه میکنیم میبینیم که اون دسته دیگر از وجودات خارجیه، همون نسب و روابط، اونها هم عقلا آمدن با حیات بهشون به اصطلاح ادا میکنند و با حیات اونها رو بازگو میکنند و بیان میکنند. وقتی مثلا فرض فرمید که میان میخوان بگن، فرض فرمید به یک نسبتی که این فرد مثلا فرض این حالت رو دارد که ایستاده است، این رو با هیئت مثلا اسمیه، هیئت فاعلیه به اصطلاح بیان میکنن، فرض کنید از مشتقات. و بنابراین هیئات رو، حالا هیئت گاه مفردات هم گاه مرکبات هم، مفرد مثلا یه مشتق خاصی میاد میگه که فرض بفرمید بخواد فاعلیت رو ادا کنه با یه هیئتی، میگه مثلا بر وزن فاعل، میگه لفظی رو از مشتقات با لفظ با وزن فاعلون اشاره میکنه به اون فاعلیت. مفعولیت رو و مظروبیت رو میخواد بگه با لفظ مفعولون ادا میکنه. یا مرکبات، میخواد بگه این آقا این وصف رو دارد، با ترکیب وصفی میگه رجلون کذایی مثلا، یا با تقیید و اضافه میخواد بگه. با این ترکیب ها به اصطلاح هیئات مرکبه یا هیئات مفرده که مشتقات هستند ادا میکنه. معلوم میشه که برای پاره از اعراض، یعنی به اصطلاح پاره از وجودات خارجی که همون نسبند، از هیئات استفاده کرده عقلا، این کار کردن. بعد جلوتر میریم میبینیم که بعضی از مفاهیم رو و اشاره برای اشاره و اداء بعضی دیگر از انواع وجود که عبارتند از همون اعراض، اما از نوع اضافی و نسبی آنها، از حروف استفاده میکنن، حروف رو به کار بردن. وقتی مثلا فرض بفرمید که میخوان بگن یک حالتی بین دار و آقای زید برقرار شده است به نام ظرفیت و زید به عنوان مظروف در ظرف دار قرار گرفته است، اینو میخوان بگن. میخوان بگن نسبت بین زید و دار ظرف و مظروف است. دار ظرف است، زید مظروف است. اینو میخوان ادا کنن، چکار میکنن؟ میان از کلمه فی استفاده میکنن. بین زید و دار یه فی میذارن، میگن زیدون فت دار. از این فی ما میفهمیم که نسبت بین زید و دار نسبت ظرف و مظروف است. زید در درون دار قرار گرفته است. برای ادای این وضعیت از این کلمه که حرف است استفاده میکنن. این اون چیزی است که ما در بین عقلا میبینیم. اینم سه نوع در واقع وجودات داریم که نوع دومش به دو قسم تقسیم میشد. بعد برای ادای هر یک از اونها یه نوع از کلمات رو وضع کردن. برای ادای جواهر همه رو از اسماء استفاده میکنن و اعراضی که نسبی و اضافی نیستند، دو طرف نمیخوان. و برای ادای اون دسته از به اصطلاح وجود که میگفتیم بهشون نسب و روابطند و هیچ نفسیتی ندارن، برای ادای اینها هم از حیات استفاده میکنن. و برای ادای اون نوع دوم از اعراض که اعراض نسبی و اضافی هن از حروف استفاده میکنن. و ایشون خلاصه نظریش این میشود که پس بنابراین حروف وضع شدند برای همجور حروف و ادوات و حیات، ادوات و حیات وضع شدند برای به اصطلاح تفهیم نسب نسبی، اعراض نسبی، اعراض اضافی. این خلاصه نظری ایشونه. باید مستقل بدونه ایشون. حالا یکی از اشکالات که مطرحه همینجاست که بینیم به تعبیر دیگه ایشون در نهای بحث رو اینجوری تغییر میکنه، میگه ببینید ما همطور که در خارج موجوداتی داریم که انواع اقسام دارن، یکیشون هم اینه که ما در بیرون یه موجودی داریم به نام ما، یه موجودی هم داریم به نام کوزه، کوزه، درست شد؟ بعد یه وضعیتی هم هست که بین ما و کوزه اتفاق می افتد و اون است که گاهی این ما در درون کوزه است. این در درون بودن یه وضعیتیه که آب در درون کوزه قرار میگیره. این در خارج اینجوره که ما دقیقاً یه مایی داریم، یه کوزی داریم و این که گاه این ما در فلکوزه است، در کوزه است، یک حالت ظرفیتی داریم، ظرفیت. این در خارج داریم دیگه. ایشون میگه در ذهنم همینه، در ذهنم واقعا یه مایی داریم، یه کوز و یه ظرفیتی. اون ظرفیت بین ما و کوز است، اون حالت، اون نوع از عرض، عرض نسبی و اضافی است. حروف وضع شدن برای ادای این در ذهن. در واقع همونطور که در خارج شما ملاحظه میکنید سه چیز ما داریم، در ذهنم همون سه چیز رو داریم. و ایشون نقد میکنه نظریه ایجادیت مرحوم میرزای نائینی رو که میگه آقا ایجادیت یعنی اگر یه همچین چیزی در ذهن نباشد، ایجادیت یعنی چی؟ ایجاد میکنه حرف این رو؟ مگه میشه؟ اصلا تصور داره؟
ذهن محل تصور دیگه.
خب این تصور که میکنیم معلومه که بس ایجاد نیست. خلاصه نظریشون میشه فل اسما موضوعه للجواهر کلفظ الجسم وللاعراض غیر الاضافی کلفظ البیاس والحروف موضوعات للاعراض الاضافی کلفظ من بین زید بین من سائر و سیر و بین بصره هیچ رابطه وجود نداره، با من این درست میشه، این رابطه برقرار میشه، من من هستم که سیر کردم از بصره. و علا برحال یک چیزی که روی قرار میگیرد، چیزی که جاییست که این بران قرار گیرد. این دو تا چیز، یک میز ما داریم و یک کتاب. بعد اینکه این کتاب روی میز قرار میگیرد، این حالت هم یه وضع سومی است، میشه همون عرض. عرض اضافی است، دو طرف داره، اینو با علا ادا میکنیم. و همچنین فی علا و امثال اینا. بل حیات موضوعت للروابط، للرابط و ما یعبر عنه فی الفارسیه به اسب. در واقع با کلمه اسب ما اون رابطه رو ادا میکنیم، میگیم زید قائم اسب. در فارسی با اسب ادا میکنیم، زید قائم اسب. در عربی با هیئت ادا میکنیم، زیدون قائمون. همین ترکیب زیدون قائمون، این ترکیبه این اسب رو ادا میکنه. اگه این ترکیب به وجود نیاد بگیم زید، بعد مدتی هم بگیم قائم، اصلی وسط بدید نمیاد، این رابطه برقرار نمیشه. این به اصطلاح نظریه منصوب به ایشون هست. از ساعت که بر این نظریه ایراداتی وارد شده، ما فعلا دو تا هم مرحوم محقق خویی نقد کردن نظریه رو، شهید صدر نقد کردن، بعضی از عازم از معاصرین و بزرگان فعلی نقد کردن. آقای خویی می‌فرماد که به نظر ما دو تا اشکال برای نظری وارد. یک این که اصلا می‌دونیم حروف برای اعراض نسبی اضافی وضع نشدند. دلیل بالاتر از این خیلی نرد خوبیه. می‌فرماد اولا انا نقطع بعدم کون الحروف موضوعت للاعراض النسبیت الاضافیه. هل استدلال میکنم چرا؟ لصحت استعمالها فیما یستحیل و فیه تحقق اعراض نسبی. میگه به قرینه و به گواهی این که ما میبینیم حروف در جایی که نسبت نمیشه فرض کرد استعمال میشوند. مثلا فرض بفرمید راجع به حق تعالی، اگر بگیم که الله موجودون فی نفسه، اینجا مگه دو طرف وجود داره؟ ها؟ دو طرف وجود داره، الله و نفسش، بعد این فیه بیاد واسطه شه و بشه این حالت اضافی پیدا کنه. اینجوریه واقعا؟ اینجوری که نیست، حق تعالی که ترکیب نداره، مرکب نیست، نفسش خودشه و ماهیتش اینیتشه، اونجا که تجزیه و تفکیک معنی نداره که. اما این فی به کار میره، معلوم شد بس فی برای برقراری نسبت نیست، برای اعراض اضافی نیست. درست شد؟ نه، جوابش این نیست، استثناء نیست، در مسئله که اینجا استثناء کرد، بس عقلیه. ببینید جواب فهمشه جواب دیگه است. و اون است که آقای آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، این که شما میفرمایید، شما خیال میکنید که مثلا این فی، این اس باید در خارج وجود داشته باشه و نفسی هم در خارج وجود داشته باشه. سه تا یه مثلث در خارج شما دارید تصویر میکنید، بعد میگید که در خارج که ما جز الله نفسی نداریم و فی وجود ندارد که. اولا درست می‌برمید شما، ولی بنا نیست که این مطلب در خارج باشه، در ذهن ما، در ذهن اللهی رو فرض می‌کنیم، باز مفهوم نفس رو فرض می‌کنیم و این رو بازگو می‌کنیم و اضافه رو فرض می‌کنیم در ذهنمون. در ذهن که میشه فرض کرد که، همونطور که شریک الباری رو فرض می‌کنیم، ما شریک الباری در خارج وجود داره، در این حال وجود ندارد و هیئت میسازیم، میگیم شریک الباری محالون، شریک الباری محالون، شریک الباری که نیست هم داریم میکنیم. این در واقع در ذهن ماست، ولذا این اشکال شما وارد نیست.
این نسخه به ذهن کاری نداره. آجا با این محضر عربی رو چی کار میکرد؟ ایجاد رو میگه، ایجادن در عالم خارج رو
میگه. ایشون میگه که ایشون گفتن رو در خارج داریم، در ذهنم داریم، و این مفاهیم برای این واژگان برای ادای اون چی که در ذهنمون هست به اصطلاح به وجود اومده، و اوغلا اینو در قبال اون مفاهیم که در ذهن ما میاد در واقع ساختند و پرداختند و وضع کردند به اصطلاح. نه میفرمود که همونطور که در خارج ما سه جور چیز داریم، در ذهنم داریم. لزوماً آنچه که در ذهن داریم لازم نیست در خارج باشه. میخواست بگید ببینید همونطور که در خارج ما میتونیم بگیم مایی هست و کوزی هست و یک نسبت بین اینا برقرار میشه که ما داخل کوز قرار میگیرد، اون که در داخل قرار گرفتن یعنی ظرفیت. این ظرف همونطور که کلمه الما برای اون شیء مایع سیاله، الکوز برای اون شیء فرض کنید سخت خارجی است، این فی هم برای اون ظرفیتی که در ذهن شما دارید، در ذهن در واقع ذهن رو ادا میکنه. چون اینجوری فرمودن. مطلب دومی که فرمودن این است که ایشون میفرمان که ما اعراض نسبیه، اعراض تست رو که تصویر میکنیم، اینا مفاهیم مستقلی هستند. اعراض نسبیه یعنی مثلا همون عرض کیف که یکی از اونها عرض مبصر است، که یکی از اونها میشود لون و یکی از الوان هم بیاز است. این بیاز یه مفهوم مستقل خارجیه. و همینطور عین و همینطور است به اصطلاح سایر اعراض، چه اضافی چه غیر اضافی، اینا مفاهیم مستقلی هستند به حد ذات ها و انفس ها در عالم مفهومیت. بین اعراض نسبی و غیر نسبی هم هیچ فرقی از این حیث نیست. بله اعراض نسبی به امرین قائمن، اعراض غیر نسبی به یک امر در خارج، ولی در ذهن با هم هیچ تفاوتی در عالم مفهوم با هم تفاوتی ندارن. وقت کی گفته است که باید ما بیاییم بگیم اعراض نسبیه حروف برشون دلالت بکنه، اعراض غیر نسبیه رو مثلا حیات دلالت کنه؟ این چه به اصطلاح تفاوتی است که شما دارید میگذارید؟ اعراض از نظر مفهومی با هم فرق میکنن، چرا این تفکیک قائل میشه؟ حالا ممکنه که ایشون بفرمون که بله این که اعراض تفاوت نمی کنند از نظر مفهوم بودن در مقام و عالم مفهوم، این حرف ممکنه درست باشه، اما این ایرادی داره که ما بگیم به تفاوت که دارن، در واقع تفاوت دارن و به هر حال معلومه که وقتی در خارج این اعراض میخوان وجود پیدا کنن، یکی یوجد به جوهرن واحد به موضوع ان واحد، اون دیگری به موضوع عین. این که قبول دارید شما که در خارج که اینجوره که. حالا اگر ما بیایم بگیم آقا این دسته از اعراض رو با حیات ادا میکنیم غیر اضافی ها رو، و این دسته رو دسته دوم رو با حروف، تفاوت نفس الامری و خارجی هم که دارن با هم، اشکالی مگه داره؟ چه ایرادی داره واقعا؟ علاوه بر این که این تفاوت خارجی در ماهیت اینها حضور داره، اگر بپذیریم که هر دو دسته از اعراض مفهوم مستقل دارند قبول، اشکال نداره، اما در ماهیت اینها یه تفاوتی وجود داره. بالاخره او قائم به اعراض به جوهر واحد است، به موضوع واحد است، این دسته قائم به موضوع عینن. این که به هر حال یه تفاوتی است، این نمیشه این کار کرد که نمیشه گفت هیچ تفاوتی با هم ندارن. ولی بله در این جهت که مستقل مفهوم مستقل میتوان برشون فرض کرد، این جهت مثلا مشترک باشن، ولی تفاوت هست. لحاظا ایشون نمیاد بگه که آقا مثلا حروف به اصطلاح لزوماً آنگونند که باید دو موضوعی و به اصطلاح دو طرفی باشد معناشون. میگه اینجور وضع شده،
مؤمنین عقلا اینجور به کار میبرند برای ادای این نوع از معانی از حروف استفاده میکنن آن نوع از حیات نوع دیگر از اسما. این رویه عقلایی رو درشون تحلیل میکنه. حالا اگر بعد ما بیایم اشکال بگیریم بگیم مثلا بعضی از حروف اصلا اینجوری نیستن و جواب نقضی بدیم یا حتی جواب تحلیلی بدیم و بگیم اصلا چون این نیست که حروف بر به اصطلاح اعراض نسبی و اضافی دلالت میکنن، اون یه مطلب دیگر میشود. ایشون مدعاش اینه. شما اگر خلاف این شاهد آوردید، اما که بگیم اینا با هم فرق میکنن پس بنابراین نباید ما حیات رو بر غیر اضافی ها و حروف رو بر اعراض اضافی وضع بکنیم، این دلیل شما در واقع استدلال نمی کنید. شما الان فقط انکار دارید میکنید. آقای خویی داره فرمایشون انکار میکنه. اگر بخوایم نقض کنیم فرمایش محقق عراقی رو، مثل دلیل اولشون که خواست نقض بکنه، حالا میگفتیم نقضش وارد نیست، باید یه استدلالی بکنید. شما استدلال نمی کنید. این دوتا بیان ایشون رو میشه مورد تردید قرار داد، دوتا ایراد و نقضی که ایشون مرحوم فرمودن. ولی نقضای دیگری مرحوم شهید صد وارد کردند و بعض الاعظم وارد کردند و در جنبندی خود ما یه نکاتی به ذهن اون میرسه که راجع به نظری مرحوم آقای آزیا عرض بکنیم که انشاءالله در ادامه تر خواهیم کرد. بسم الله علی محمد و آل محمد.